برنامه خدا با سلام و صبح همهیتون بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. نوی صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در بیشتر این ساعت که پیش رو داریم مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. گزارش های هم در مورد افغانستان را برایتون تهیه کردیم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که یک گزارش میگوید طاهر یولداش قماندان شورشیان ازبک و مرد مطلوب آسیای مرکزی کشته شده است. گفته میشود تصاویر از جسد یک مرد که ریش داشته در یکی از صفحات اینترنتی نشر شده که به صورت دقیق رهبر تحریک اسلامی ازبکستان یعنی طاهر یولداش است. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که بازسازی این کشور پس از سیلاب‌های ویرانگر اخیر به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. مقامات در غرب افغانستان میگویند یک مقام حکومتی و یک پلیس از سوی مردان مسلح به قتل رسیدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران لایحه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن غنی‌سازی یورانیم در آن کشور ادامه یافته و همچنان کمک‌های محدود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. و تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر به سادگی توانست حریف میزبانش اسکاتلند را در یک بازی یک روزه شکست دهد. با عرض سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. مقامات آمریکایی تاکید دارند که در این مورد رئیس جمهور باراک اوباما و جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان هم نظرند. پیش از این به نقل از جنرال پتریوس گزارش شده بود که خروج سربازان آمریکایی وابسته به اوضاع در افغانستان است و اگر شرایط در این کشور ایجاب نکنند روند خروج سربازان آمریکایی به تعویق انداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقامات در غرب افغانستان میگویند یک مقام حکومتی و یک پلیس از سوی مردان مسلح به قتل رسیدند. در این حال 5 غیر نظامی هنگام در غرب کشور کشته شدند که موتر آنها با یک ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. در رویداد نخست 2 شورشی مسلح که سوار بر موتورسایکل بودند یک مقام حکومت افغانستان را در ولسوالی گلستان ولایت فرا به قتل رساندند. به گفته ناتو یک افسر پلیس به سوی شورشیان تیراندازی کرد که در نتیجه تبادله آتش این مأمور پلیس هم کشته شد. ناتو هویت این مقام کشته شده افغان را افشا نکرده است. در این حال در ولایت هرات 5 عضو یک خانواده هنگام کشته شدند که موتر آنها با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. لال محمد و مرزای معاون ولسوال شیندند وقوع این حادثه و کشته شدن افراد ملکی در آن را تایید کرده است. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه امروز وارد مسکو شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر میگوید که حامد کرزی در این جریان در یک نشست 4 جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز شرکت خواهد کرد.
در اونجا رئیس جمهور افغانستان ملاقاتای با رئیس جمهور فدراتیو روسیه خواهد داشتن، با رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان خواهد داشتن و احتمالاً که با رئیس جمهور تاجیکستان هم داشته باشن و در پهلوی در یک نشست 4 جانبه اشتراک میکنن بین افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه و مسائل موجود در بحث در اونجا بیشتر مسائل اقتصاد منطقه‌ای هست و طبیعی است که تلاش‌های منطقه بر مبارزه با توریسم مطرح خواهد شد، ولی بیشتر روی فعالیت‌های مشترک اقتصادی به خاطر رفاه آوردن رفاه در منطقه صحبت خواهد شد.
در این اواخر علاقمندی روسیه به اوضاع افغانستان بیشتر شده و همکاری های این کشور با ناتو هم در خصوص افغانستان افزایش یافته است. جسد یکی از 10 کارمند صحی که تقریباً 13 روز پیش در ولایت بدخشان از سوی مردان مسلح به قتل رسیده بودند و بریتانیا رسید است. خانواده او از شجاعت دخترشان جهت کار در افغانستان ستایش کرد. دکتر کارین وو که 36 ساله بود با 9 تن دیگر از همکارانش تقریبا 2 هفته پیش از سوی مردان مسلح به قتل رسید. خانواده او با نشر اعلامیه از تمامی کسانی که در یک هفته گذشته با آنها غمشریکی کردند سپاسگزاری کرده و گفتند که این گروه 10 نفری با شجاعت کارهای خیریه را در افغانستان انجام دادند. کارید وو یگانه بریتانیایی در میان قربانیان این رویداد بود. در کنار او 6 آمریکایی، 1 آلمانی و 2 افغان از سوی مردان مسلح در حادثه 5 آگست به قتل رسیدند. خانواده خانم وو گفته است که جسد او را در یک مراسم خصوصی به خاک خواهد سپرد. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. یک گزارش میگوید که طاهر یولداش، قمندان شورشیان ازبکستان و مرد مطلوب در آسیای مرکزی کشته شده است. یک گروه استخباراتی مستقر در آمریکا به نام سایت که از ارتباط شبکه‌های شورشی نظارت می‌کند گفته است تحریک اسلامی ازبکستان تصاویری از جسد یک مرد را که ریش داشته در یک صفحه اینترنتی نشر کرده که رهبر تحریک اسلامی ازبکستان است. جزئیات بیشتر در این مورد پخش نشده است. تا حالا چندین بار ادعا شده که طاهر یولداش کشته شده است. پارسال مقامات استخبارات پاکستان گفته بودند که یولداش در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان به قتل رسیده است. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که بازسازی پاکستان پس از سیلاب‌های ویرانگر اخیر در آن کشور به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد. واجد شمس الرحمن، کمیشنر عالی پاکستان در بریتانیا، در صحبت به خبرگزاری رویترز در این مورد هشدار داد، اما گفته می‌شود که ارقام ارائه شده از سوی او یک تخمین است، زیرا تا حالا سروی نهایی در مورد خسارات ناشی از سیلاب‌ها نشر نشده است. به گفته آقای شمس الرحمن، برای بازسازی سرک‌ها، پل‌ها، شبکه‌های مخابراتی و زمین‌های زراعتی که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در پاکستان تخریب شدند به حداقل 5 سال دیگر نیاز است. در این حال سازمان ملل متحد هشدار داده که در حدود 3.5 میلیون کودک پاکستانی در حال حاضر با خطر ابتلا به بیماری‌های جدی که از تماس با آب آلوده سیلاب‌ها به وجود می‌آید قرار دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران لایحه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن غنی‌سازی یورانیم در آن کشور ادامه خواهد یافت و همچنان کمک‌های محدود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت. این لایحه که تحت نام حفاظت از دستاوردهای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده بود، بعد از آن امضا شد که ایالات متحده آمریکا گفت نیروگاه هسته‌ای که توسط روسیه ساخته می‌شود و توافق مسکو در مورد ساختن آن نیاز به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را از بین می‌برد. در این حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت پلان ایران برای ساختن تسهیلات بیشتر جهت غنی‌سازی اورانیوم با قوت خود باقی است. در نتیجه انفجار یک بم در عراق 4 تن از زائران ایرانی و یک عراقی کشته شدند. این حادثه در حال رخ داد که موتر سرویس حامل این افراد با یک موتر بمگذاری شده در شمال بغداد برخورد کرد. انفجار در ولایت دیاله رخ داد که علاوه بر 5 کشته 9 تن از مسافرین این بس را زخمی ساخت. ایرانی ها برای ادای یک مراسم مذهبی روانه یکی از زیارت ها در عراق بودند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز هم با سفر خود در آذربایجان ادامه می‌دهد. او در این سفر به خاطر تلاش‌ها جهت همکاری برای تأمین صلح در جنوب قفقاز با مقامات آن کشور گفتگو می‌کند.
این قفقازların bir istikrar ve işbirliği alanı haline gelmesi için
وی میگوید برای آوردن صلح در جنوب قفقاز و انکشاف همکاری ها در منطقه ما باید مشکلات موجود را از راه های صلح آمیز حل کنیم. این سبب همکاری ها در دو سوی سرحد خواهد شد. همچنان در ساختن سرک ها کمک خواهد کرد و سبب راه اندازی پروژه های اقتصادی بین المللی خواهد شد. ما یک جا با هم کار میکنیم تا به این هدف برسیم. عبدالله گل روز دوشنبه وارد باکو شد و با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. هر دو رهبر پیمان را امضا کردند که به حیث پیمان شراکت استراتژیک و همکاری دو جانبه از آن نام برده شده است. و خبر خوش هم از تیم ملی کریکت افغانستان که این تیم یک بار دیگر با سادگی توانست حریف میزبانش اسکاتلند را در یک بازی یک روزه شکست دهد. بازی افغانستان اسکاتلند دیروز در حضور شماری از تماشاگران برگزار شد و افغانستان توانست با 9 ویکت اسکاتلند را شکست دهد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 با وقت کابل است. در بخش اعظم از این برنامه مجله فرنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. گزارش های هم در مورد اظهارات مقامات قصر سفید در باره آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمک ایالات متحده در مورد رشد صنعت قالین در افغانستان و همچنان شکایت باشندگان پروان که اخیراً آسیب هایی را در نتیجه سر و زیر شدن سیلاب ها متحمل شدن نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. مقامات آمریکایی تاکید دارند که در همین باره رئیس جمهور باراک اوباما و جنرال دیوید پتروئز، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان هم نظرند. پیش از این بر نقل از جنرال پتروئز گزارش شده بود که خروج سربازان آمریکایی وابسته به اوضاع در افغانستان است و اگر شرایط در این کشور ایجاب نکند، روند خروج سربازان آمریکایی به تعویق انداخته خواهد شد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان دیوید پتریوس روز گذشته به شبکه تلویزیونی NBC گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به اوضاع در این کشور وابسته است و اگر شرایط ایجاب نکنند شاید روند خروج سربازان خارجی از افغانستان به تعویق انداخته شود. اما سخنگوی قصر سفید بل بورتون به خبرنگاران گفت سخنان جنرال دیوید پتریوس غلط تعبیر و نقل شدند. جنرال پتریوس گفته بود موقف رئیس جمهور اوباما در این خصوص خیلی آشکار است. به گفته پتریوس اوباما باور دارد که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک پروسه است نه یک رویداد ناگهانی. بنابراین این روند به چگونگی اوضاع در افغانستان وابستگی دارد. جنرال پتریوس افزوده بود که وی با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرده و در این دیدار اوباما از وی خواسته است تا برایش مشوره خوب مسلکی و نظامی بدهد. اما سخنگوی قصر سفید میگوید در اظهارات دیوید پتریوس ظرافت وجود دارد که باید تجزیه و تحلیل شود. با گفته بورتون پتریوس همچنان روی این نکته تاکید کرده که درباره آغاز روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان رئیس جمهور اوباما و قماندان عمومی آمریکا با همدیگر هم نظرند. بل بورتون همچنان گفت شما دیدید که تصمیم رئیس جمهور اوباما درباره عراق عملی شد و در خصوص افغانستان نیز تصامیم وی عملی خواهند شد. هرچند بورتون روی این نکته تاکید کرد که چگونگی روند خروج سربازان و تعداد سربازانی که از افغانستان بیرون میشوند وابسته به اوضاع افغانستان خواهد بود، اما وی واضح ساخت که درباره این که خروج سربازان در تاریخ قبلا معین شده آغاز خواهد شد شک و تردید وجود ندارد. همین سخنان را همچنان وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در گفتگوی با یک روزنامه آمریکایی با همین صراحت گفته است. گیتس با لس آنجلس تایمز گفت در ذهن هیچ کسی درباره این که روند خروج سربازان از افغانستان در ماه جولای سال 2011 آغاز خواهد شد شکی وجود ندارد. آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 موضوعی است که جمهوری خواهان در آمریکا خیلی بالای آن انتقاد میکنند. آنها میگویند تعیین تاریخ مشخص برای خروج طالبان را بیشتر از این جرأت میدهد و این مفکوره را تقویت میکند که آمریکا در مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان تعهد دراز مدت ندارد. اما طرفداران این طرح میگویند اوباما همزمان با این با فرستادن 30,000 سرباز اضافی به افغانستان مقامات افغان را ترغیب میکند تا هرچه زودتر مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند.
از اظهارات مقامات قصر سفید و همچنان جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شنیدید. پیش از این جنرال پتریوس گفته بود که رئیس جمهور اوباما واضحاً این موضوع را تشریح کرده و تاریخ را که البته ماه جولای سال 2011 را یک پروسه خواندند نه یک رویداد که بیشتر به شرایط بستگی خواهد داشت. اما اکنون قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردید وجود ندارد. اما مقامات آمریکایی تاکید دارند که در این مورد رئیس جمهور اوباما و جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان با هم نظر مشترک دارند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:13 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در حدود 1,000,000 نفر در افغانستان به نحو مصروف تولید قالین هستند، اما 95% محصولات قالین کشور به پاکستان انتقال می‌یابد و در آنجا مارک پاکستان را به خود می‌گیرد. همین موضوع باعث شده تا حدود 40% عواید قالین افغانستان نصیب پاکستان شود. علاوه بر آن افغان‌ها کار خود را در بخش صنعت قالین از دست بدهند. حالا وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد تا تولید قالین را در افغانستان کمک کند تا بین 20 تا 30 میلیون دلار در عواید قالین افغانستان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
تقریبا تمام قالین‌هایی که در افغانستان تولید می‌شوند به خاطر شستن و آراستن به پاکستان منتقل می‌گردند و در آنجا قالین افغانستان مارک پاکستان را به خود می‌گیرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست حدود 1,000,000 نفر به شکل در تولید قالین افغانستان مصروف کارند، ولی به دلیل سالها جنگ این کشور با کمبود وسایل مناسب برای این صنعت روبرو است. حالا مقامات آمریکایی می‌خواهند تا افغان‌ها در کاروبار قالین به شکل بهتر دخیل باشند و عواید و کارشان را در بخش صنعت قالین از دست ندهند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش افشا شود، یک قرارداد به ارزش 1,000,000 دلار بدون مناقصه به شرکت مشورتی ترمایان داده شده است. تا بازاریابی قالین افغانستان را گسترش بدهد. به نوشته واشنگتن پست، مشکل اساسی در افغانستان این است که برای قالین افغانی در بازارهای بین‌المللی علامت تجارتی وجود ندارد. علاوه بر آن، فابریکه بزرگ قالین وجود ندارد و در عوض مردم در خانه‌هایشان قالین می‌بافند. حدود 95% قالین‌هایی که در افغانستان تولید می‌شوند به پاکستان انتقال می‌یابند تا در آنجا شستشو و آراسته شوند. بر اساس گزارش سال 2006 اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، تمام قالین‌های افغانستان مارک پاکستان را به خود می‌گیرند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، 40% ارزش قالین‌های افغانستان نصیب پاکستان می‌شود. علاوه بر آن، شستشو و آراستن هر قالین به 7 یا 8 نفر نیاز دارد که این خود سبب شده تا افغان‌ها کار را از دست بدهند. به گفته این مقام، یک شرکتی که با وزارت دفاع ایالات متحده قرارداد کرده، سال آینده تأسیسات را در شهرهای ایراد و مزار شریف ایجاد خواهد کرد تا برای افغان‌ها شستن و آراستن قالین را آموزش بدهد. این مقام وزارت دفاع ابراز امیدواری کرده، تسهیلاتی که ایجاد می‌شود، ارزش تجارت قالین افغانستان را بین 20 تا 30 میلیون دلار افزایش بدهد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 9:16 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را برایتان آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و یک گزارش دیگر از شمال کابل. آسیب دیده های سیلاب های اخیر در ولایت پروان شکایت دارند که برای آنها کمک ها به وجه درست آن نرسیده است. مقامات نیز مشکلات آسیب دیده ها را تایید کرده و میگویند که اقدامات را انجام دادند. در این باره احمد عنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماره ساکنان ولایت پروان شکایت دارند که با مشکلات آسیب دیدگان سیلاب‌ها در این ولایت تا هنوز رسیدگی لازم صورت نگرفته و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی از مشکلات عمده آسیب دیدگان به شمار می‌رود. در ظرف بیشتر از 20 روز به این طرف در اکثر ساحات ولایت شمال کابل باران‌های شدید و پیهم باریده که بعضاً منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شده و دهاتن تلفات را نیز عمدتاً در ولسوالی‌های کوی صافی پروان و در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا به جا گذاشته است. با این حال شماری از باشندگان آسیب دیده از سیلاب ها در ولایت پروان میگویند آسیب دیدگان سیلاب ها با مشکلات زیاد روبرو بوده و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند.
اسم من ملا میرباب وگل. مشکلات مردم ولایت پروان در سیلاب ها، بسیار مردم خسارات زیادی متحمل شدند و بالخصوص ولسوالی های غوربندا، ولسوالی جبل سراج که عبارت از آشابه شریف باشه و غیره، ولسوالی سالنگ و کوی صافی و ایساها. دور نوای دریای ما مشکلات زیادی را دیدین، به بازسازی و به کمک و همدردی مردم نیاز داره. عمده ترین مشکلات ما رابندی است که سرکار از بین برده، سرکار خراب کرده و مریضای ما دچار مشکل است. به کلینیک رسانده نمیتونیم، به شهر رسانده نمیتونیم.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان سیلاب ها اقداماتی را انجام دادند و در زمینه باز شدن راه های مواصلاتی نیز توجه خواهند کرد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
ما سهرت دیدیم، با مرکز گفتیم، حیات دیگه یک تیمی از حوادث، انکشاف دیات، از زراعت، ریاست تنظیم آب، خاطر سربنداشون روی کردیم که تماما ساحه را ببینن. یکی مشکلات سرکشون است. روز اول وقتی ده که سیلاب میاد، ترسابات هم میگره میاره، این مشکل از پاکاریش تا که یک دو سه روز از سر ازی رد نشه. اونجا وظیفه گرفتیم که سرک به شکل مقطعی در 20 نقطه قطع شده است، سرک دوباره اعمار کنن.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که نسبت به سالهای گذشته در موسم آب و هوای امسال تغییرات جدی وارد آمده و سرازیر شدن سیلاب ها در این موسم سال بی سابقه بوده که علاوه از تلفات جانی، خسارات زیادی به منازل، حاصلات زراعتی و اراضی در این ولایات وارد کرده است که ادامه این وضعیت باعث نگرانی مردم محل شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
برادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 9:20 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارش‌ها، برنامه‌ها و مطالبی که از طریق رادیو آزادی نشر می‌شود در صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترس بوده و شما میتونین با مراجعه به این صفحه به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
روز ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد. سرودس از زنده یاد احمد شاملو. پیشکش به شما شنوندگان عزیز مجله آزادی. روز ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادر است. روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی بندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهای ما دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. سرود جاودانی از زنده یاد احمد شاملو آغاز کردیم. با سلام و روزهای سلامتی شما عزیزان، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با موضوعات جالب و موسیقی دلنشین. برنامه هفت چهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا به سراغ خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته می رویم که برشنا نظری تهیه کرده است.
رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجکستان در تازه‌ترین نشست خود توافق کردند که میزان همکاری‌های فرهنگی را میان سه کشور تقویت خواهند کرد. این تعهد در چارچوب چهارمین نشست سران سه کشور که در تهران راه اندازی شده بود صورت گرفته است. سطح روابط فرهنگی میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که همین ارتباط نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته و فعالیت‌های فرهنگی را نیز رنگ سیاسی داده است. اما در چهارمین اجلاس سران کشورهای همسایه افغانستان به این مسئله تاکید شده است که روابط فرهنگی بیشتر از گذشته تقویت خواهد شد. دولت افغانستان در نظر دارد قصر تاریخی اما ویران شده دارالامان را دوباره بازسازی کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مقامات در ارگ ریاست جمهوری خبر داده است که پروژه ترمیم و بازسازی این قصر تاریخی تحت مطالعه قرار دارد و انتظار می رود در اوایل سال آینده کار عملی بازسازی قصر آغاز شود. قصر تاریخی دارالامان در زمان حاکمیت شاه امان الله خان در سال 1306 شمسی ساخته شده است. این قصر تاریخی که بر اساس نقشه آلمانی و تحت نظر مهندسین آلمانی ساخته شده است، در جریان جنگ‌های تنظیمی اوایل دهه 70 شمسی به ویرانه مبدل شده و گروه‌های مسلح حاکم بر منطقه همه امکانات این قصر را به غارت بردند. اما حالا در نظر است تا این قصر با حفظ اصالت تاریخی آن بازسازی شده و امکانات مورد نیاز نیز در آن فراهم شود. از پنجمین سال روز در گذشت نویسنده و مفکر بزرگ افغان علامه عبدالشکور رشاد با برگزاری سیمینار در کابل یاد بود به عمل آمد. این سیمینار دو روزه به ابتکار وزارت تحصیلات عالی افغانستان و به همکاری نویسندگان و شعرای افغان راه اندازی شده بود. در جریان دو روز سیمینار اشتراک کننده ها بحث های زیادی در مورد استاد پوهان رشاد و کارنامه های فرهنگی وی داشتند. استاد علامه پوهان عبدالشکور رشاد 5 سال قبل از امروز در شهر کابل وفات یافت، اما جنازه وی در محوطه پوهنتون قندهار به خاک سپرده شده است. از این شخصیت فرهنگی افغان بیشتر از 130 اثر تحقیقی و شعر به جا مانده است. اشتراک کننده های سیمینار علامه رشاد گفتند که وی یکی از افراد تاثیرگذار در فرهنگ و ادبیات معاصر افغانستان بود و نیاز است تا بخشی از کتب وی با عنوان منبع درسی در پوهنتون ها تدریس شود. یکی از هنرمندان موسیقی افغانستان تحقیقات تازه ای را در مورد موسیقی فولکلور این کشور و آلات موسیقی اصیل افغانی آغاز کرده است. وحید قاسمی که به تازگی به ولایت هرات نیز سفر کرده بود، به رادیو آزادی گفت که وی این برنامه را به کمک شمار از فرهنگیان افغان و به هدف زنده نگه داشتن موسیقی اصیل افغانی و آلات موسیقی قدیمی این کشور را راه‌اندازی کرده است. وی همچنان گفت که نتایج این تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شمار از نهادهای دیگر قرار داده خواهد شد.
این پروژه وقتی که تمام میشه، هر آن چیزی که ما مواد جمع‌آوری میکنیم، چی مواد صوتی است، چی مواد تصویری است، چی فیلم‌های مستند است، عکس است، بیوگرافی است، برای وزارت اطلاعات فرهنگ در مرحله آخرش سپرده میشه. البته نه تنها برای وزارت اطلاعات فرهنگ، برای کتابخانه ها، برای ریاست های اطلاعات فرهنگ و بالاخره به دسترس خود هنرمندای محل و منطقه قرار میگیره.
وحید قاسمی سال گذشته به ولایت بدخشان نیز سفر کرده و در مورد موسیقی محلی و آلاتی که در این ولایت نواخته می شود تحقیقات را انجام داد. این تحقیقات در حال صورت می گیرد که در سالهای جنگ و حتی همین اکنون از وضعیت بد موسیقی در افغانستان و از بین رفتن موسیقی اصیل و محلی این کشور ابراز نگرانی صورت می گیرد. و خبر آخر این که فرهاد دریا، هنرمند موسیقی افغانستان، اعلان کرده است که در نظر دارد برنامه‌های ویژه‌ای را برای جوانان این کشور راه اندازی کند. این هنرمند پرآوازه افغانستان که سازمان ملل متحد برای وی لقب سفیر صلح افغانستان را نیز داده است، گفته است که نمی‌خواهد صرف یک هنرمند باشد که برای مردم بخواند، بلکه می‌خواهد تا با تشویق جوانان برای کار و فعالیت‌های بیشتر و تلاش جهت آوردن صلح و تقویت روند بازسازی و ویرانه‌های ناشی از جنگ کار کند. او برای اجرای این برنامه خود به شماره از ولایت افغانستان نیز سفر خواهد کرد. در این روزها آهنگ جدید فرهاد دریا که میگوید درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره.
حال دشمنی برکم که رنج به شما دارم، به حال دشمنی برکم که رنج به شما دارم.
علاقمندان زیادی دارد و خود دریانیز گفته است که این آهنگ وی برای تشویق مردم به خصوص جوانان برای کار و تلاش سروده شده است.
همراهیتان را با ما داشته باشید.
آهنگ محلی پل مالان را به صدای محمود خوشنواز شنیدید. والا نگاه کوتاهی داریم به تاریخچه بنای پل مالان در ولایت هرات. پل مالان در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در زمانهای بسیار دور کاروانهایی که از هرات به سیستان، قندهار و هند سفر می کردند از همین پل می گذشتند. پل مالان نقش مهمی را در رشد اقتصاد هرات داشت و به همین دلیل در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. در بیشتر کتاب‌های تاریخی که نام از هرات در آن آمده، در مورد پل شگفت‌انگیز مالان هم سخن گفته شده است. این پل حدود 900 سال قبل بر روایت در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که حالا هست با اندک تفاوت بنا شد. اما از روی داستان‌هایی که در مورد پل مالان می‌شنویم، گمان می‌رود که تاریخ بنای این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساختمان شهر تاریخی هرات باشد. در برخی از این حکایت‌ها تاریخ بنای پل مالان تا پیش از ظهور اسلام یاد شده است. گانگ برخی حکایت هایی که در مورد بنای پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر زردشتی مذهب به نام های بی بی هور و بی بی نور که مرغ داری داشتند، از تخم مرغ برای بنای پل مالان استفاده کردند. این روایت میگوید آن دو خواهر در زمان بنای پل مالان در مساله ساختمانی پل تخم مرغ اضافه کردند، چرا که تخم مرغ برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب کمک می‌کرد. مالان روستای کوچک است در کنار دریای هریرود که به گفته برخی از مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده وجود داشت که باشندگان هرات در این آتشکده عبادت می کردند. زمانی که بروی دریای هریرود پل وجود نداشت، مردم به سختی از آب می گذشتند و خود را به آتشکده می رسانیدند. این روایت می گوید یک موبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی فرزندی همواره رنج می برد، روز دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزند باشد، به شکرانه آن بروی دریای هریرود پل خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب بگذرند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزند به برزو ارزانی کرد و برزو نام او را فریدون گذاشت و سپس به وعده خود عمل کرد و پل مالان را ساخت. گانگ راویان این حکایت میگویند فریدون شب دختری را به خواب دید و عاشق وی شد. این دختر زهره نام داشت و پدر او مردی بود ثروتمند. پدر زهره یک روز به همراه دخترش برای نیایش به آتشکده مالان آمد و در همانجا زهره و فریدون همدیگر را دیدند و عاشق هم شدند. استاد فکری سلجوقی که از شاعران و تاریخ نگاران هرات است، این داستان را در یک مثنوی به نام فریدون و زهره به نظم درآورده است که در بحر مثنوی یوسف زلیخای جامی سروده شده. ترانه معروف سر پل مالان با لهجه هراتی از روی مثنوی زهره و فریدون ساخته شده است. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است و در سالهای جنگ در افغانستان این پل هم قسمان از بین رفت، اما در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار دوباره بازسازی شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش مجله فرهنگی درنگ بر زندگی مردان بزرگ و مؤمن داریم. آوردند که ابراهیم پیغمبر علیه السلام در مهمانداری نمونه بارز و کامل بود و از عادت او آن بوده است که تا مهمان نیامدی طعام نخوردی. وقت روز یک شبانه روز بگذشت و هیچ مهمان نیامد، به صحرا بیرون رفت. پیری دید که می آمد. پرسید تو کیستی و از کجا میایی؟ چون نیک تفحص حال او کرد، مرد بیگانه‌ای بود و بت‌پرست. ابراهیم علیه السلام گفت ای دریغا، اگر مسلمان بودی تا یک ساعت انگشت بر نمک ما زدی. پیر از او درگذشت. جبرئیل در آمد و گفت یا ابراهیم، حق سلام می رساند که این پیر 70 سال مشرک و بت‌پرست بود و ما او را رزق کم نکردیم. یک روز که چاشت او حوالت به تو کردیم، به تهمت بیگانگی طعام از او باز داشتی؟ ابراهیم علیه السلام بر عقب مرد بت‌پرست روان شد و او را باز خواند. پیر گفت دلیل رد اول و قبول آخر چی بود؟ علت این که اول مرا به مهمانی نپذیرفتی و اکنون دعوت میکنی چیست؟ ابراهیم علیه السلام عطاب حق تعالی با او باز گفت.
پیر گفت نافرمانی کردن چنین خداوند دور از مروت باشد. پس ایمان آورد و خداپرست شد و از جمله بزرگان دین گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ارزش پدر و مادر. احترام به پدر و مادر را هیچگاه نباید از یاد برد. مرد 65 ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله خود بروی صوفه خانه نشسته بودند. ناگهان زاغ بروی پنجره نشست. پدر از فرزندش پرسید این چیست؟ پسر جواب داد زاغ. پس از چند دقیقه پدر دوباره پرسید این چیست؟ پسر گفت پدر امین حالا گفتم زاغ. بعد از مدت کوتاهی پیرمرد برای سیومین بار پرسید این چیست؟ عصبانیت در صدای پسرش موج زد و با همان حالت گفت زاغ زاغ. وقت پدر برای بار چهارم سؤالش را تکرار کرد، پسر از کوره در رفت و فریاد کشید من چند بار گفتم که این زاغ است پدر، چرا متوجه نمی شوید؟ پدر با مایوسی به اتاقش رفت و با دفتر خاطرات قدیمی بازگشت. از وقتی که پسرش به دنیا آمده بود این دفترچه را نگه داشته بود. صفحه ای را باز کرد و به پسرش گفت آن را بخواند. در آن صفحه این طور نوشته شده بود: امروز پسر کوچکم 3 ساله است و روی چوکی نشسته. هنگامی که زاغ را بر روی گلگین دید از من 23 بار نام آن را پرسید. من 23 بار به او گفتم نام این پرنده زاغ است. هر بار او را عاشقانه بغل می کردم و به او جواب می دادم و به هیچ وجه عصبانی نمی شدم و در عوض علاقه بیشتر نسبت به او پیدا کردم. و اما آخرین آرزوی سقراط پرورش اطفال نیکو به جای جمع‌آوری پول بود که برای فرزندان میماند، اما به اندازه تربیه سالم ارزش ندارد. پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟ پاسخ داد بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مقام آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم آی دوستان، چرا با این حرص و والا بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع کردن پول و طلا مصرف می کنید؟ یک روز مجبور خواهید شد همه این پول و طلا را برای فرزندانتان باقی بگذارید. اما آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفال خود همت نمی کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام به دوستان عزیز برنامه. مدتی بود که در کمین فرصت نشسته بودیم تا شاعر جوان از ولایت بلخ صدا سلطانی را به برنامه دعوت بکنیم تا برای ما شما شعر بخوانند و در مورد شعر خود معلومات بدن. خوشبختانه حالا این موقع فرا رسیده، صدا سلطانی در استودیو با ماست و برای ما شما شعر خواهد خواند و در مورد شعر خود توضیحات هم خواهد داد. پیش از همه صدا سلطانی شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
با سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتان، من هم از شما تشکری میکنم که مرا به برنامه‌تان دعوت کردین و امیدوار هستم که از صحبت های ما خسته نشم.
مطمئن هستم که شعرهای شما بر زیبایی برنامه میافزاید. خب در آغاز از زبان شما بشنویم که شعر از کدام تاریخ آغاز کردین، چگونه او را تا به جایگاه
رساندین. البته ایره نمیخوایم بپرسم که چند سال دارین.
خب من متولد سال 1365 در ولایت بلخ میباشم. متاسفانه هنوز تحصیلات عالی ندارم، به دلیل مهاجرت در ایران مهاجر شدیم، بعد پاکستان نتونستم. من شعر از اواخر سال 88 یعنی به طور جدی شروع کردم. سال زمستان سال 86 بود دقیقاً که با انجمن نویسندگان بلخ آشنایی پیدا کردم و بیشتر وارد مجالس شب شعر گرفته می شد یا جشنواره هایی که می شد اشتراک می کردیم و همی باعث شد که تشنگی ما هر روز رفته رفته به شعر بیشتر شوه و یک چیزی کمتر از 2 سال توانستم که یک مجموعه به چاپ برسانم.
از توضیحاتتان ممنون. انتظار پارچه شعری از شما را داریم تا به صدای خود بخوانین تا هم لذت ببریم و هم با کم و کیف و روش شعر سرایی شما آشنا شویم. ممکن است؟
چرا نه، حتما. یک سپید است از مجموعه اول.
بفرمایید.
های سرزمین من، بیاد داری چقدر پری دریایی شدم وقتی نسیم خنک آمو دریایت گیسوانم را به رقص می آورد و با دهل باد من و پامیر اتن می کردیم و چقدر آهو شدم تا دشت های خراسان عاشقم شوند. پس چرا عاشق بودنم را انکار می کنی؟ های سرزمین من، دیگر چقدر مسیح متولد شود تا مریم بودنم را باور کنی؟
ممنون از شما صدا سلطانی. در این موقع برنامه میخوایم از شما ایره بپرسم که در موقع شعر سرایی یعنی وقت شعر شما می نویسین بیشتر به افکار و احساسات خود ارزش می دین یا یعنی خوش دارین که روی کاغذ آنچه که دل شما می خواهد درد شود و یا ای که ذوق و سلیقه و احساسات و عواطف و خواست مخاطبان شعر شما که یک روز شعر شما به دست اونا می رسه را هم در نظر دارین؟
خب اگر شعرهای مرا بخونین یک شخصیت نیست، گاهی اوقات میبینیم که یک دختر 13-14 سال است، گاهی اوقات میبینیم بسیار یک طفل لجوج و گاهی اوقات میشه که یک زن پیر سال خورده است و تمامش فریادهای یک زن است. دوست دارم که امو عواطف زنانه که جایش در ادبیات ما کمتر احساس میشد، امو عواطف زنانه را جاری بسازم در اشعارم و نمیدونم دیگه که تا کجا موفق شدیم، تا چه حد موفق بودم، اما و همیشه باید یک شاعر کوشش کنه شعر را که می سرایه اگر خودش از او لذت نبره طبعا هیچ وقت مخاطب لذت نمیبره. پس باید آدم اول خود شاعر از شعر خود لذت ببره و باید خود به جای تک تک مردم بگذاره، یعنی درد اونا رو واقعا احساس
کنه. بله، منظور شما ایست که رضای خاطر خود میخواین ولی در این حال خوشنودی مخاطبان هم در نظر دارین. بله. تشکر. حالا تقاضای خود تجدید میکنم برای شنیدن یک سرود زیبای دیگری از شما.
یک غزل میخوانم، البته از مجموعه دوم هست که هنوز به چاپ نرسیده.
بسیار خوب، خدا کنه که با چاپ مجموعه دیگه شما چشم خوانندگان شعر شما هم روشن شود. بفرمایید.
تشویش و تب و وسوسه مهمان تنم بود، تشویش و تب و وسوسه مهمان تنم بود، دستان تو وقتی که گل پیرهنم بود، احساس کسی در تن شب دلهره پاشید، احساس کسی در تن شب دلهره پاشید، تا بوسه تو مهره دور یخنم بود، تبعید شدم من اگر از خانه چه افسوس، آغوش بهاری تو خاک وطنم بود، با روسریم تا کمک آنس گرفتی، با روسریم تا کمک آنس گرفتی، درگیر هوسهای تو شام چپنم بود، نه نه به خدا عشق گناه تو نبوده، اینها همه تقصیر هوایی شدنم بود.
بسیار زیبا صدا سلطانی از غزلی که با صدای خود تقدیم کردین. یک پرسش ما از شما ای است که در زمانی که حرف از خشونت، نابرابری، بی‌عدالتی و اوصاف از این دست در برابر زنان در جامعه سنتی افغانی زده میشه، شعر شما با چی وظیفه روبرو میشه؟ یعنی شعر شما در کناری که به خوانندگان شما لذت میده، چقدر در رسیدن به یک زندگی آرام و بارفاق کمک کرده میتونه، یعنی زنان افغانستان؟
خب میفهمین همه با این مشکلات روبرو هستن. خودم جدا با مشکل مواجه بودم هستم، بسیار مشکلات هست و من تصمیم دارم که با این مشکلات مبارزه کنم و نگذارم که همی احساسات لطیف زن از بین بره و امیدوار هستم که در آینده بتانم کارهای جدیتر و بهتر انجام بتم تا بتانم وضعیت زن در کشور ما را، البته نه به تنهایی، یعنی از طریق ادبیات بتانم کمی بهبود ببخشم.
بسیار خوب، یک نمونه دیگری از شعرتان میخواییم بشنویم.
یک غزل میخوانم. با ریا و رنگ بازی خو گرفتم مرد تو، با ریا و رنگ بازی خو گرفتم مرد تو، دلخوشی ها را چرا از تو گرفتم مرد تو، بی وفایی این تخلص را به تو دادند و بس، سال ها شد از حقیقت رو گرفتم مرد تو، بس که نوشیده به جرم زندگی خون تو را، بس که نوشیده به جرم زندگی خون تو را، خوی انگل خصلت زالو گرفتم مرد تو، چشم های خسته و خاموش و مظلوم تو را، چشم‌های خسته و خاموش و مظلوم تو را، تحت تأثیر خم ابرو گرفتم مرد تو، خوش نکن دل را به دیدار طلوع دیگری، آسمان را پرده از هر سو گرفتم مرد تو.
شنوندگان عزیز، شما به غزلی از صدا سلطانی به صدای شاعر گوش دادین که در این برنامه مهمان ماست. خانم سلطانی گذشته از مسئله الهام که در شعر یک مبحث کاملا کلاسیک و دامنه‌دار هست، هر هنرمند به گونه عام و هر شاعر به صورت خاص برای پیشرفت و رنگ و بو دادن شعر خود پلانهای هم داره، چی از لحاظ کوشش و مطالعه باشه و یا پردازش شعر باشه و یا ساختن فضای جدید ذهنی باشه یا کار ویژه شاعرانه باشه و زیگپا. اگر از شما بپرسیم که در آینده با شعرتان چی برخورد میکنین که بهتر شود؟
خب من کمتر فکر میکنم در تمام اشعار من کمتر رول داشته باشم در محتوایش و او بیشتر الهام میشه، اما ای که گفته شما درست است که بعضی اوقات میشه که شاعر همو تصویرها و یا همو افکار که در ذهن خود داره او را پیاده میکنه بروی کاغذ و من طور دقیق گفته نمیتونم که چه تصمیم دارم که در آینده کدام راه را پیش میگیرم، اما فقط بیشتر میخوایم که مطالعه بیشتر باشه و نمیخوایم از او عده کسایی باشم که بعد از چاپ یک کتاب یعنی مطرح میشن و زود غرور تمام زندگیشان فرا میگیره که آیا ما یک کتاب چاپ کردیم و حالا باید دیگه من نباید کوشش کنم، اما من تصمیم دارم که بخیر در آینده بیشتر کار کنم.
امیدواری ما هم همی است. نمیفهمم که آخرین سرود برنامه که با صدای صدا سلطانی تقدیم میشوه چی هست؟ خودشان به ما میگن.
خب در این بخش برنامه یک پارچه شعر سپید میخوانم. های مرد دریا نورد، کشتیت جای خوبی لنگر انداخته است، اقیانوس تنم از آبی پیرهنت لبریز، بگذار بگذار گیسوانم بادبان باشند و نسیم دست هایت در لابلایم جاری. آه نا خدای من، وقتی از موجها پیاده می شوی دریا دلواپست می شود. می ترسم پریان آبی عاشقت شده باشند.
سپاسگزار هستم از صدا سلطانی، شاعر جوان از ولایت بلخ که مهمان برنامه ما بود و به ما شعر خواندن. شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده از شما جدا میشویم. خدا نگهدار.
Shabbat. روشم گرمن شدم، هم روشم گرمن شدم، هم روشم گرمن شدم. در چشم من پیدایی، در چشم من پیدایی، در خاطرم تنهایی، در خاطرم تنهایی. من ساحل خشکیدم، من ساحل خشکیدم، دریایی 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 دریایی.